روز دوم فروردین ما عملیات چی بود آقا؟ فتح المبین، یعنی یکی از بزرگترین عملیات های ما. چند تا عملیات دیگه هم بود که توی سال تحویل بود، یعنی سال تحویل انجام میشد. من سال 65 یادمه که سال تحویل ما زیاد، خب تو زمان جنگ و اینا اگه یه وقتی مثلا خبری بود چیزی بود زیاد کسی حواسش نبود که الان سال تحویل میشه یا نه، دیگه بیکار بودیم، عملیاتی نبود، تکی نبود، پاکتکی نبود. ممکن بود مثلا یه کسی یه سفره هفت سینی هم بچینه، از اون هفت سینای زمان جنگ مثلا سیمینوف و فلان و فلان میذاشتن، ولی تو عملیات اینطوری نبود. ما توی خط کعبل پنج سمت چپمون بچه های لشکر نوزه فجر فارس بودن. خبر خاصی هم نبود و داشتیم اونجا زندگیمون رو کردیم، نمیدونستن سال تحویله. اتفاقا اون زمان هم ساعت همین ساعت های نه و اینا شب سال تحویل بود، یه دفعه دیم خط بغلی ما منفجر شد، لشکر نوزه فجر بود منفجر شد، سر سه تا اومدن عراق فکر عملیاته. بس آقا ما رو به گلوله اینقدر زد که حالا شهید بده، مجروح بده، فلان بده، دیگه بالاخره ما بعد دو سه ساعت درگیری شد دوباره، ما زدیم اونا زدن حمله بگیر بیا و کمینا رو فلان کن، تا صبح داشتیم میجنگیدیم. صبح میزنیم بیم بچه میزفرد کنیم آقا چی بود اتفاقی افتاد، مثلا انبار مهمات رو آتش گرفت، چی شد یه دفعه اینجوری سرسره شد، عراق هم اینقدر حساس شد. گفتن نه سال تحویل شد ما این مشت ترقه زدیم. ترقه به قیمت مجروحیت و شهادت و تا صبح جنگ بود، بساطی رو برخواد. ولی اگه فرصت بود و برحال وضعیت خاصی نبود چرا مراسم میگرفتیم اینا؟ بعد همون زمان گفتیم بودیم شیرازی ها هر جا باشن روز قیامت هم که باشه تو صفحه بهش چهارشنبه سوری و سال تحویلشون رو دارن. ولی اگه فرصت بود بله میگرفتن بچه ها. مثلا بعضی وقتا ما مسابقات برگزار میکنیم، مسابقات درست حسابی، مثلا مسابقاتی که برگزار میکنیم، یکی از مسابقاتش من اول شدم، مسابقه مثلا فوتبال و فوتبال دستی و شطرنج و اینا که نبود که، مسابقهش این بود کی میتونه با تیر یکی دیگر رو به زور بفرسته بالا درخت، با تیر جنگی ها. یکی بچه ها هست الان نمیدونم میشنه رضا دهستانی الان پزشک شده مشهده، این خیلی هم هیکل بزرگ داشت، نزدیک 100 کیلو بود، من چون اینو فرستادم بالا درخت اول شدم، رفتم سراغش اول گفتم برو بالا درخت، برو آقا مسخره کرد خودت، یه تیر زدم دقیقاً بغل پاش در اومد از زیر خورد زیر پوتینش. بعد گفتش که ا داره میزنه همینجوری این میرفت بالا، من زیر پاش تیر میزدم تق 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 این تا بالای بالا، گفت به حضرت عباس بالاتر برم میشکنه، گفتم نه باید بالاتر نگاه کنم بغلی من، نه اون بالاتر برو بالا باز تیر میزنه. مسابقه های اون زمان یک کمی خرکی بود. بازیایی که الان شما میکنید اصلا این بازی، یه دین دیگه از مسابقاتی که برگزار میکردیم که البته اینجور جاها کسایی در مسابقه شرکت میکردن قربانی بودن، یعنی به زور شرکت میکردن. یکی از مسابقاتی بود میگفتن آقا سیم مخابرات، سیم مثلا وصل تلفن به هم دیگه، توی جزوه‌اش نوشته بود این سیم 120 کیلو اگه روش فشار بیاد پاره نمیشه. ما میگفتیم اینو امتحان کنیم، اینو آقا پاره میشه نه؟ و بچه ها رو به این سیمه مثل میکشیدیم بالا اینه پاره میشه یا نه. به زورم بود دیگه. حالا تو فیزیک هم حتما خوندین دیگه، وقتی ارتفاع میگیره از زمین وزن بنابه ارتفاع هی زیاد میشه دیگه، مثلا یه آدم 60 کیلو رو وقتی 4 متر میکشیدی بالا دیگه اونجا 180 کیلو فاصله بود، بعد دیگه بچه ها 70 کیلو بود، اینو کشیدیم بالا، بنده خدا از پشتم بسته بودیم با صورت رو به زمین بود، کشیدیم بالا 1 متر 2 متر پاره شد خورد زمین، این با دماغ و پوز اومد رو زمین در به داغون شده بود. بعد این بنده خدایی که مثلا این داشت حساب میکرد عصبانی و ناراحت بود از این که آقا سر ما رو کلا گذاشتن، میگن آقا سر 50 کیلو میکشه، نه من الان حساب کردم آقا تو چند کیلو، حالا مثلا این بابا رو زمین افتاده دماغش خونی، میگه چند کیلو، برو ببینیم بابا، نه باید بگه چند کیلو، محاسبه میخوام بکنم خراب نشه. بعد درو گفت نه این رو 140 کیلو پاره شده. مسابقه های این تیپی زیاد برگزار میکنیم، یا مثلا عرضم شما که حالا دیگه بعضیش دیگه خیلی ناجوره، یا مثلا شرط بندی میکنیم، یه سال تحویل 66 ما زیر سورن بودیم سمت به اصطلاح ارتفاع مشرف به حلبچه، این ورش کلن برف بود، کردستان، شمال کردستان این فصل یخ بندونه. بعد مسابقه که مثلا برگم دیگه از مسابقهاش این بود کی میره از این ور بالای سوره و از اون ور دوباره بیز بخوره با یه دونه لاستیک بیاد پایین. این مسابقه با سرعت هم بخیر اونایی که میرفتن مثلا 10 تا 20 تا شرکت میره میرفتن. حالا زیاد هم شد مهم نباشه، مهم میشه بگه با مایو، فقط مایو، یعنی پا برهنه با مایو تو برف بود و میرفت و شرکت میکردن. بچه‌ها شرکت میکردن، بعدم بهداری پایین واسطه بود، مثلا از هر 10 تایی 6 تا دوبار زیر سرم و فلان و اینا که اینجوری باشه. الان این مقدار شوخی ها اونا سوسولی شده و دیگه مثلا خیلی جشن پتو هم دیگه الان ور افتاده دیگه، نمیگم بگیری چون بگیرن شاکی میشه طرف حق و ناس، شکایت میکنه به حراست میبرنش، دادخواست کرانتری سر در زنگ میزنن. اون زمان اصلا اینجوری نبود، یعنی چون به لحاظ روحیه خاصی که جنگ به بچه ها میداد دیگه این شوخی های سوسول بازی اصلا جواب نمیداد. مثلا ما مسابقات فوتبال که داشتیم، از اول مسابقه فوتبال تا آخر مسابقه فوتبال 3 تا پیرن عوض میکردیم چون پاره پاره میشد، همه چیمون غیر فوتبال، یعنی ترکیبی از راگبی و فوتبال و بوکس و کنفو و رزماوران. و بعدم خیلی وقتا بود که مثلا گل که میزدی باید گل خوردن رو هم باید میقبولوندی چون زیر بار نمیرفتن، گفتیم گل زدیم، گفتیم نه میزدیم تا قبول میکرد، مثلا بریزیم بزنیم، من گفتم خیلی خواه آقا گله گله، آقا نزن خیلی آقا گله. برای آقا داور مرد بودی اونجا داور با میستدی، این فوش ها و اینا که تو استادیوم میدن اینا علکیه، فوش چیه؟ مرد میزنه، فوش نمیده که. خلاصه این بساطا بود، حتی روحیه میگم که روحیه جنگ بود دیگه اون زمان. فکر نکن اینا که دارم بهتون میگم یه آدم های 30-40 سال و اینا، نه، این بچه های 16-15-17 روحیه های عجیب قریب. مثلا خدا رحمت کنه ابو فضل سیرجانی، من لایی بهش زدم تو فوتبال اعصابش خوش شد، این سرنیزش رو گرفت کل بدن من رو زد داغون کرد که تو پشتی لایی زدی آبروم رفته ملت هو کردن اینا. دیگه ماشون در میرفت دیگه، میکش دیگه ای واسطه بودی. حالا این که آقای پاروی فرمودن آقا تیتر بگید واقعا اینطوریه، اگه مثلا یه فرهنگ های جبهه اومده بیرون، فرهنگ شوخی کتاب کتابه اینا رو اگه بررسی کنید، تیتری اگه بگید مثلا 1000 تا فقط لطیفه راجب اینه، چون بچه ها اون زمان خیلی میخندیدن، یعنی میزان خنده بچه اون زمان به مراتب از گریه بیشتر بود، چون اصلا خنده نبود که، نمیتونستیم مثلا تحمل کنیم خنده بازاره عجیب قریب، مثلا شهید میدادیم 10 تا 15 تا بچه های نزدیک، بعد خنده بازار میشستیم مثلا خاطرات خندداری که نداشتن تعریف میکردیم میخندیم، نمیشد کاریش کنیم، خیلی سخت بود تحمل اون فضای بسیار بسیار سنگین که شماها مثلا یه بمبگذاریشو تجربه کردین که تا یکی دو ماه بچه‌ها همه دپرس بودن، اونجا صبح 10 تا شهید، ظهر 15 تا، شب 25 تا، فردا صبح چیکار می‌خواستی بکنی؟ برام گفتن از این بحثا خیلی زیاد، مثلا مسابقه تنابکشی بود اون زمان که البته باز تنابکشیش باز خیلی روش بحث بود، یعنی اگه مثلا گروه مقابل رو کشونده بودی اینور از خط گذرونده بودی، بعد یه کتک کاری داشتی برای اینکه اونها قبول کنن که از خط اومدن اینور، چون قبول نمی‌کردن. یه شیخی داشتیم شیرازی هم بود، نمیدونم کجاه، بعد ایشون شادم شهید شده چون مأمور بود به واحد ما، بعدم یه دو سه ماهی رفت، این خیلی فیلم بود، این وا مثلا دروازه با دشت داشه تا ایمده بیا جلو پاشو وا میکرد چیکار کنیم. بعدم گل که میزدیم قبول نمیکرد، نه گل نشده، چون زمان مثلا تور و اینا نبود که دوتا آجر چیزی نداشت، میگو نه از تور بین دوتا آجر رد نشده. بعد اون حاج آقا رد شد، سنش هم از من مثلا 10 سالی بیشتر بود، گفت مرد حسابی تو زو پشت سر من نماز جماعت میخونه، به عدالت من شک داری؟ دروغ میگم یعنی من؟ ما هم تو رو دعواسی گیم 20 تا گل میزدیم آخر اونا 2-0 میبردن، قبول نمیکنن زیر بار نم، نه گل، نه گل نشد، از این بغل و آج آقا به خدا از تو قسم نخور به عدالت منم شک نکن، با روحانیت در نگفت. خب این مقدمه راجبی که جا بیفته برای برادر خواهر که شوخی چه جایگاهی داشته تو اون زمان. حالا تیتری بریم سراغش، یه صلوات خیلی با شوق خط بفرمایید. اولین شوخی که هر کسی وارد جبهه می شد باید این شوخی روش انجام می شد جشن فتح بود. اگه خدا توفیق می داد تو همون قطار ترتیب یارو رو می دادیم و دیگه صرفه‌جویی در وقت می شد و اینا. یعنی از در کوپه که می‌مد تو آشنا بود نبود کیه مال کجایه، از اون بالا جای ساکا یه نفر با پتو می افتاد رو سرش، خوب که می زدیم بعد بلند می شد مثلا سر و صورت داغون گفته ما به جبهه اسلام خیلی خوش آمدید و دست میداد و آبرز میگه. این اولیش بود. ولی وقتی وارد تاکتیکی یا خط یا مقره قبل میشه دیگه جشن فتح و سوسول بازی بود. یکی از شوخی هایی که ما خیلی به اصطلاح راجبش علاقه داشتیم این خرج توپ یه چیزای لوله‌ایه. بعد اینو سرش که آتیش میزنی بعد وقتی خاموش میکنی این آتیش میاد وسطش شروع میکنه این خرجه به این ور اون ور پریدن خیلی وحشتناک با صدا مثل این به اصطلاح بادکنک هست که شما بادش میکنی ولش میکنی اینجوری تو هوا میچرخه، اینم اینطوری میشه. ما از این خیلی لذت میبردیم. همیشه ما تو این جیبای بغلمون بره خرج توپ بود، همیشه با یه دونه فندک آماده که آقا برای یه چیز بشه. بیشتر این جایی که میچسبید تو دستشویی بود، یعنی جاهای دیگه اصلا حال نمیداد. ما یه گروه بودیم بغل دستشویی میشستیم کجای ده شهیدان خدایی و اینا، اللهم صل علی محمد دعا میخونیم. کسی میخواست بره تو تعجب میگم ما چرا بغل دستشویی داریم دعای ثبات میکنیم. تا میرفت داخل خرج روشن میگه میداخلیم داخل، یه خودتون ببینید یارو با چه وضعیت از دستشویی میزد بیرون. بعد اصلا موضوعتون که من میگفتم آقا حق الناس، بودم آقا این حق الناسه، بعد فعل حرامه چون سابقه طلبگی هم داشتیم، بودم فعل حرامه فلان فلانه. بعد شما میشه من مسخره میگم فعل حرام چی بنداز حالشو ببرین. من بودم نه، بالاخره یه روز خدا حفظ کنه که دوستا جعفر موسوی الان نمیدونم کجاست این ما رو متقاعد کرد که بابا جون یه بار بنداز اون بابا خودش هم خوشش میاد میخنده. گفتیم باش ما قبول کنیم. ما رو برد دمه دستشوی گفت بندازیم تو. آقا ما انداختیم تو و خوشحال نشستیم که الان دروا میشه یکی اینجوری میپره بیرون. دروا شد دیدم یک قولی اومد سرام بردم ولیم خدا رو احمد کنه شهید جلیل محدثی فر فهمده گردانمونه. از اون من یا کنم به جعفر دیدم داره سوت میزنه به داره میره دست انداختم اینجوری پشت گردن من. بله دست انداخت اینجوری پشت گردن من اینجوری اوورد بالا، همینجوری اوورد بالا رو گفتش که مرض داری. گفتم آقا جلیل به خدا این جعفر گفت فلانی اینا. گفت باشه. اینجوری چرکید من همینجوری انداخت دستشویی در رو بست. نامرد خودش هم خرج همراش داشت، چهار تا خرج روش اگه انداخت تو درم اینجوری گرفته بود. عزی بره ما عزو بره ما میزد بالا پایین. خلاصه وقتی اومدیم بیرون از بالا تا پایین ما معطر بود. این یک. یه سر دیگه باز این خرجایی به خرج ما خیلی علاقه داشتیم. میدونید توپخانه این خرجایی که فاسد میشد و میریختن دور، ما همیشه دوران ادوات پلاس بودیم اینا رو جمع میکنیم. یه روز رفتیم اینا رو ریختن دور تو روستای قنطریه عراق بودیم و روستان کرکوک اونجا بودیم و مقرمون اونجا بود، روستاش هم خالی از سکنه بود. بعد خلاصه این بند خدای ما رفتیم آقا ادوات 7-8 گونی خرج تو بیخته بیرون. ای جان دیگه دستشوینا دیگه حال نمیده چیکار کنیم. رفتم یکی از فرمانده ها بهش گفتم که آقای سعیدی الان هستنشون هدم بهش گفتم آقا متی اگه ازده بدید ما مش خرجه یه مقدار خرج اینا اینا رو بچه ها ممکنه وردارن بزن تو جیبشون مردم آزاری کنن بریزم زن اینا، ما اینا رو منهدم کنیم. گفت باشو برو منهدم کن. کجاست اینا؟ آقای یه توی اتاق جایی این بغل میذاریم آتیش میزنیم و منادم میکنیم. گفت باش. ما هم آتیش که میزنیم با خرج ما بعضی وقت چایی مثلا درست میکنیم، آب جوش میمد سری، نه زیاد اتفاقی نمیفته وقتی همش آتیش میزنیم، ولی وقتی میبندیش یعنی آتیش میزنی و انسدادش هم بکنی، این دیگه تمام انرژیش رو جمع میکنی یه دفعه تخلیه میکنه. به این میگن چی آقا؟ انفجار. یه مقر بود مال فرماندهی، اینقدر این بچه ها بهش رسیده بودن و دیواراشو چوب زده بودن و فلان و اینا و بنا اینا، ما گفتیم بریم اینجا بزنیم دود بگیره اینا برن پاک کنن تا دفعه دیگه به فرماندهی نرسن. مسخره کردن تجملگرایی اینا، ما اصلا اون زمان عدالت خواه اینا این تجملگرایی. رفتیم و این دو تا گونی خرج تو گذاشتیم و زیر آتیش سرین چهار تا گونی هم گذاشتیم، خاک گذاشتیم روش، گفتیم الان این خاموش میشه دود میکنه. بعد اومدیم نشستیم و آمدی گذاشتیم چیکارشو گفتم آقا زد گذاشتیم داره آتیش میگیره اینا، خب دستون درد نکنه. یکی دو دقیقه گذشت، یک دفعه یک صدای انفجار اومد، این اتاق فرماندهی با سه تا اتاق بغلش با تمام نمیدونم کومودا و مومودا و اینا رفت رو آسمون. دیدیم یه آقای سعیدی داره اینطوری نگاه میکنه به ما نگاه کرد و میگه منهدم چیز کردیم آتیش زیر چیزها خرجا گذاشتیم اینا منهدم شده اینا دیگه. الله کار نداریم که چه تنبیه برای ما در نظر گرفتن. سه شبان روز ما یاد دخل فرسان کمین کردستان نمیذاشن بخوایم، پدر ما رو در آوردن. خب از خرج بیام یکم جلوتر بریم سراغ مسائل بهداشتی تر. صلوات خط کنیم. یکی از شوخی های زمان جنگ چاق کردن صلوات بود، انواع و اقسام صلوات رو مثلا می‌خواستن جمع کنن برای که ملت هی بهشون نگه بلند صلوات بفرست. راه‌های مختلف داشتیم. یکی از انواع صلواتی بود، یک کسی میشه اسم گفت با همه وجودش داد من گفت حق، همه اینجوری به خودش می‌مدن. بعد گفت پدر صلوات فرست و بیامرزن، همین گفتن اللهم صلوا. رفتیم توی حمومی، حموم عمومی بود تو اهواز، رفتیم اونجا یه مشتی پیرمردا و اینا میشسته بودن، از همین اهوازی ها بودن، ما هم رفتیم 200 تا هم رزمنده بودن اندیمش ببخشید نشسته بودیم تو همون همه عمومی بود دیگه نشسته بودیم. به این بچه که بچه گفتیم که حق چاق کن، گفت آره خیلی میشه صدا اونجا میپیچه، حق چاق کن و فلان اینا. این هم نشست و گفتیم هر وقت گفتیم بگو حق و بعدم میگیم اش شلوات توپ میفرسته گفت باش. گفت حق، ما همه گفتیم مرگ در دیوانه داد میزنه. چرا این پیره مردم شاکی شده بودن اینا که بابا میارسی که دیوان و فاید آقا این روانی موجی هست، این همیشه هر چند وقت یه بار یه دادی میزنه. آخر بلوار سجاد مشهد سجاد شهر یه مسجد، مسجد سجاد و بچه اون محله. بعد عرضم بزرگتون که مسجد سجاد پاتوق اون محله، پاتوق برای ضد انقلابا و برای منافقین همون زمان اونجا تحرک داشتن. در یه بالا شهر خاصیه دیگه، مثل افابات خودمونه. بعد اونجا ما اعزام نیرو بود و یه هزارتای جوانای محل و این برای اون برای همه رو باید لطایف الهیال ما آورده و از دبیرستان آورده بودن اونجا نشونده بودن که یکی از فرمانده ها صحبت کنه، از توی این هزارتا مثلا 200 تا 300 تا 50 تا داوطلب بشن بیان مثلا جبه اینا رو همه رو آوردن. اینا همه هم نشسته اون جلسه خیلی جدی، یکی از بچه ها الان زنده است جانبازه. این بند خدا هم نشسته بود، گفتیم که صلوات چاق کنه. یه مدل دیگه از صلوات چاق کردن این بود، میگفت آقا بشکند دست رزمندگان اسلام. همه میموندن اه. بعد میگفت گردن صدام را صلوات خواهد کن. گفتیم آقا این الان این بچه ها هم اینجوری هست، ما هم 4-5 در بچه ها بودیم، این قرار بود اینه که ثبت نام میشن و ما ببریم و برای آموزش معرفی کنیم اینا. عقب نشسته بودیم و بزرگان و قوم و بچه ها رزمنده و فرا اینا هم جلو نشسته، همه دبیرستانی ها که مثلا ما دیدمون به دبیرستانی سیسیل مرسیلا و گلی مگولی ها و بیان انشالله اونجا درستشون میکنیم با این دید بودیم. گفتم آقا این صلوات رو چاق کن، اینا خوششون میاد میفهمن آقا ما اهل بگو بخند و اینا هم هستیم و فلان. کجا تو منطقه سجاد شد؟ گفت باشه چی بگم؟ اون همینو بگو. من گفت بشکند دست رزمندگان اسلام. ما هم گفتیم مرگ بر منافق، مرگ بر منافق. ریختن سرش آقا، زدنش هر وقت ما رو میبینه میگه خیلی نامردین، خیلی نامردین شما. یه بار دیگه با تو اتوبوس بودیم، راننده های اتوبوس هم خب اینا بعضیشون سهمیه‌ای بودن دیگه، مثلا میمدن سه ماه 20 روز 40 روز جبه بودن، سه ماه این بر بودن. این بنده خدا پشت سر راننده نشسته بودیم، آقا حق چاخ کن. خب باشه دقیقا پس هر روزش رانندگی میکرد. خب بعد گفتیم حق چاخ کن، مثلا مسلمان بشه راننده هم خوابش بپره و مثلا الان چورتیه به خودش بده. گفت باشه. یک دیگه گفت حق رانده زرد اون ترمز کشید کنار پرید از زرد کنید الله اکبر الله فکر بم خورده مثلا تو اتوبوس. این هم آقا صلواتی هاش، صلوات ختم کنید. صلوات دیگه هم ختم کنید. آقا مهدی نجیب برن جناب. خب مدّاه محترم اهل بیت اومدن، میریم سراغ آیکون جبهه و مدّاهی. ارادت زمان ما جبهه و دستشویی رو گذروندیم، جبهه و خرج رو گذروندیم، جبهه و صلوات هم تمام رو جبهه و مدّاهی. مدّاهی جایگاه خیلی ویژه داشت تو زمان جنگ، چون ما تقریبا هر شب، هر شب 365 روز هر شب ما سینه زنی داشتیم و صبح ها زیارت عاشورا، هر روز هر شب، مگه مثلا یه وقتی عملیات چیزی بود و اینا، و اینا معمولا اینطوری بود. بعد ما به اصطلاح اومدن دنبالم، گفتن آقا شیش ویژه، لشکر شیش ویژه اینا یه 20 تا تخریب چی میخواد. ما معمول کردن به شیش ویژه پاسدارا، رفتم اونجا از همه لشکرها اینا بودن یه 1000 تایی مثلا شاید بودن. ما نشستیم و اتفاقا شب جمعه اون هم گفتن آقا شما مدا دارین تو تون؟ گفتم آره من میخونم دعای کمل. یه محمد عبدالله هم بودم دعای کمل میخون، گفتم ما هستیم از محمد آقا هستم میخون. گفتم باش. نشستیم و دعای کمل شروع کردیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قشنگ خیلی مرتا جلسه های زمان جنگ گریه ای بودا، یعنی مثلا هر کی میخوند اون گریه شو میکرد، کاری به این نداشت که الان چی چی داره میخونه، اصلا گریه تو آستین بچه ها بود اشکشون دیگه. بعد ما هم جدی میخوندیم، خب اون زمان که دیگه اگه خیلی پادشاهی بود صد یه فاراتل بود پادشاهی، بقیهش همش بوخ بود، یه بوخ میذاشتن دیگه با همون میخوندیم. ما نشستیم جلو و 1000 تا از مدن پشت سر ما نشستن. من شروع کردم دعای کمل، محمد عبدالله هم داشت کمک ما میکرد و خدا رحمت کنه شهید جلی گندمکار اومد نشست بغل دست ما اینجوری نشست. بعد من نگاه کردم به محمد عبدالله، گفتم جلیل میخونه؟ گفت نمیدونم. بپرسیدم جلیل میخونی؟ آره میخونه. باش خواستم جلو، رفتیم جلو خوندیم تا رسید به مثلا کم من سنان جمیل لستو احلن لون شرطه دست گدایی تو بیار بالا ده مرتب الاغ 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 دادیم به جلیل. کم من سنان تحریرم میرفت آینون جمیلا لسد حالا ما را دیگه از خنده داشته میبکیدیم. آقا ما دیدیم زایه شدیم، رفیم همه خط اول یک کلمه شد درست نگو. بعد تحریرم میگشید، صدا هم آخر بد صدایی، آخر بد صدایی دیگه ما هم. بعد دیگه اینجوری گفت لساتا احلا نشرت نشرتهو آقا تا گفت شرتهو ما دیگه رفتیم سجده. رفتیم سجده، تو سجده داشتیم با این جواد کافی هم بقل دست ماشون، این هم گنده بود و سجده هیقی هیق میزنیم از خنده. جلیل ما رو نگاه کرد و گفت آه من که هنوز روزه نخوندم شما دارید اینجوری گریه میکنم. آقا اینو که گفت دیگه هزار نفر پاشدن رفتن بیرون. اینقدر بدبخت ما اون شب زدیمش. جبهه و مددایی خدا حفظ کن آجا آخوندی را، سردار آخوندی الان الحمدلله سایه‌شون سر ما هست. ایشون توی جبهه خیلی مددای خوبی بود، الان هم مددای خوبی هستن. ایت رزمندگان تو شمال شهر میگیره در این محرم، ایشون اونجا میخونه. بعد این اومد به اصطلاح بعد واحد تمام شد دو دمه میدادیم و خلاصه وسط با میساد میگفتش که جلویا ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، علمدار نیامد، علمدار نیامد بگو. همین گفتن ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، گفت نه فایده نیست صداتون در نمیاد. یه بار دیگه جلویا ای اهل حرم میر و علم باز اینو همجین ای اهل حرم میر و علمدار، نه فایده نداریم صدا صدای شما نیست. نگو دم دوم یادش رفته بود. دوباره گفت جلویا ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، ای اهل حرم میر. آقا دوباره جلویا دیگه رودشون داشت پاره میشد، ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. بابا به خدا دیگه از این بالا در نمیاد. حاجی دید خیلی زایه شد، گفت آقا ولش کن این مریم بگن ای اهل حرم میر و علمدار. صلوات خط کنیم بده بیاد بالا. حالا مدعی بعد از جنگ آقا مهدی خاطراتش میگه انشالله. از قول دادیم که از رفیق صمیمیتون آقای عبدالملک ریگی مطمئن خاطرات بعد بگنشون. آقا مهدی متولد و بزرگ شده زاهدان هم، بچه زاهدان هم هستن، بعضی ها جدی نگرفتن. ایشون هم کلاسی بوده با ریگی، هم مدرسه ای بودی، هم توفیق بوده. بله حالا خاطرات اونجا رو هم میگن. عرضم بود شما که یه جلسه ای بود شب شام عملیات نصر هشت. نصر هشت اومد ما اولاغلو کار کردیم، بعد زیر ارتفاع اولاغلو اونجا شهیدم زیاد دادیم. شب اومدیم جنازه خسته، بعد خلاصه حاجی آخوندی گفت امشب بعد برای شهدای امروز بخونیم و تقریبا یادمه که نماز رو خوندیم دیگه هفت شده بود، مدعی شروع شد تو سنگر شروع شد. هفت تا هفت و چلو پنج، هشت تا چلو پنج تقریبا فقط روزه بود، یک ساعت چلو پنج دقیقه روزه. بگو حالا سینه تقریبا از هشت تا چلو پنج تا ده و نیم یازده واحد میزدیم ما. بعد دیگه واقعا هیچی از همون نمونده بود. خب آرزو داشتیم اتفاق افته. حاجی هم میگفت امشب به یاد شهدا ویل نمیکنه که تا صبح بس سینه بزنه. بعد خلاصه من وقتی گفت بیشین شور بگیر، ما نشستیم و نشستم خواهم برد. فکر کنم حدود دو دو نیم نصف شب بود، دیدیم که یکی داره با لگد میزنه به ما. چراغ هم روشن بلند شد، دیدیم حاجی اسیدونی داره. همه خواب بودن، این تو تاریکی داشت روزه میخوند، هیچ کی گریه نمیکنه. خب چراغ روشن کرد، نامردم من برای کی دارم میخونم باش. بله مدرسه اونجا پنج ساعت شیش ساعت، من یادمه شب شهادت حضرت زهرا ما از ساعت تقریبا دو ساعت و 45 دقیقه، این نزدیک 3 ساعت فقط شور میزدیم، فقط میگفتیم یا زهرا. 3 ساعت شور فقط یا زهرا فقط همین. یعنی اگه هر مثلا 20 دقیقه یه بار شور میشدن بچه ها یا زهرا اصلا نمیفهمیدیم وضعیت اونجا. الان خود نگو مثلا اینطوری خیلی خسته بودی که خوابون برد خیلی. خب اینم آیکون مدداهی. تا حالا انشالله بعد آیکون بعدی مدداهیش هم ما در خدمتون برای بعد جنگ هم هستیم، چون مدداهان ما الحمدلله عواسوتی هست و حتی ما هم خیلی الحمدلله سوتی خیلی زیاد میدیم رو منبر و اینا لطف خدا. آخرین سوتی سال رو من عرض میکنم که با آقا مهدی سوتی دادیم، بعد انشالله دیگه داریم آخری سمنان بودیم همین دو هفته پیش بود. آره سمنان بودیم و جلسه درسه خیلی خوبی بود و روزه توسل و اینا. بعد منبر هم چون حال خیلی خوشی بود مهدی هم آخرش زدیم امام رضا خونه گریه ما نشستیم بغل منبر رو دیگه بلا نشدم بشن منبر هم بغل منبر نشستم که گفتن دعا کن همجا دعا کن مهدی هم باید همینجور عدل نشست جلو ما کلن هم بامزه است نگاهش میکنه آدم لذت میبره. بعد آقا ما همجور داشتیم دعا میکردیم هر شهری میرم برای شهداش دعا میکنم امام عزیزمون شهدا مون شهدای سمنان به جای سمنان بودم سمنان رفتم میتی اینطوری کرد منم معادلش اگه منبریم عمره این مورد خنده بنازه ادامه دادم رهبر عزیز انقلاب حفظ فرما حاجات جمع ملتر نسینه دو دلت اصلا نمیزن چه خبره خب هی خودم حفظ کردم حفظ کردم دیرم این قرمز شد سیاه شد تکیت شد بردم حاجات جمع ملتر نسینه دو ملت هم همه موندن چی شد ما هم درستش کردیم گفتم والا اثر مدرسه اهل بیت اینه که آخرش باید بهجت بیاره ناخودآگاه من یه احساس سروری بهم دست داده این آخرین سوتی امسال بود که حالا از جا و یه سطری مونده شما که بعدت نمیاد که ما این خراب کردن خود ما نبگیم بخنده هم از بعدت که نمیاد یکی دیگه بگیم عرضم بجوتون لا امام زمان آقا بیار ها خاطره هم میاد حالا هر گفت بگیم میگیم دیگه لش کنه ولی اینا تو قسمت آقا مهدی بود آسد نزید بنی فاطمه شون میگه ما رشد بودیم قد رزمندگان و خلاصه نشسته بود و شروع کردیم اللهم کل برای که آجار جان هستن برای شروع کردیم که ای زاده زهرا بیا ای یوسف دلها بیا آقا بیا آقا بیا تا اینو گفتیم یه منگولی بلند شد گفت او من آقا آمده چیکار دیگه با من گفت آقا ما هر کاری کردیم دیگه مجلس مجلس نشد که نه اینم بگم این جالبه این مال زمان جنگه منتها مدعیش تو همین کوچه قبل از فلک برق عرضم با شما که یکی از مدعای اهل بیت چی؟ نه منگول بودم لهجه ما هم من زیاد بلد نیستم تغییر لهجه کنم من دو سه تا چهار پنج تا شهر بعضم بلدم که تغییر لهجه جمع چون برادرونه نیست ما خیلی از داره فاکتور میگیریم دیگه توی به اصطلاح شالا مجلس مردونه که شد توی این چیز بودیم توی بعد از ظهر شهادت امام رضا یکی مدعای مشهور داشت میخون جلسه بودا جلسه یعنی ما اینقدر گریه و خیلی بساط عجیبی بود این قضیه مثلا مال سال 65 خیلی جلسه ما بچه سال بودیم خیلی جلسه خوب بعد اومد گفت امروز بعد از ظهر الان مثل این ساعت در خونه از زهرا آتیش ساعتی که جلسه ترکید و فلان روزه یه یورو قاطی کرد قاطی کرد سنش هم زیاد مثلا از اینکه فکران 50 سن داشت بلند شد قاطی کرد شروع کرد فوش دادن به خلفا آقا فوشا شنبه برات فوشو گفتم یعنی چی فوشای رکیک میداد آقا یه دم خندشون گرفت و مجلس داشت به هم میخورد حاجی گفتش که ببرش عزیزم برو ببرش برو اینو به زور که میکشیدن این گفت نه مادرشو فلان خواهرشو آقا اینو به زور بردن تو آبدارخونه حاجی دو سه دقیقه اون تون مثل به زور نگاه شدن دو سه دقیقه برسه مجلس رو دوباره رو آورد، دوباره زمزما و گری رفتیم در عبدالخونه با چون ای خدا مادر حساب برام دوباره کشیدن دیگه. خب حالا استفاده کنم هست این خدمتتون تا 8 و نیم، به قول معروف وقت 8 و نیم نه تا 8 و رو بشه 8 و رو برای روز وقت هستش آمتی هم باید استفاده کنیم، هم خاطرات میگن هم میخونن، کف نزنن کسی اینجا تو مجلس هم میخونن انشالله که خداوند همیشه لبهاتون خندان باشه، خنده بدون گناه، یه صلوات خیلی آدم پاک کن خط بفرمایید.